هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ برنامه شماره 85 این برنامه فرخی سیستانی و تغزل
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. سلام، این برنامه 85 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی است که تقدیم شما می‌کنیم. در این برنامه از فرخی سیستانی و تغزل با شما سخن خواهیم گفت. با هم بشنویم.
یکی از بزرگترین و مشهورترین شاعران ایران در زمینه سرودن اشعار تغزلی فرخی سیستانی است. او از نخستین شاعران زبان فارسی است که تغزلهایش را به طور گسترده‌ای سرشار از کلام عاطفی ارزیابی کردند. ساخت نحوی ساده، زمینه روایی تغزلها، کاربرد انواع مثل و دور بودن از ارجاعات پیچیده در تغزلها شعر فرخی را، اشعار تغزلی او را انقدر ساده و روان کرده که به راحتی و روشنی در دل مخاطبان جای میگیرد. یعنی عواطف و احساسات شاعر انقدر صمیمی، صادقانه و راحت بیان شدند که به همون راحتی از سوی شنونده استقبال میشود. از طرف دیگر شاعر با جهت دادن پیام به سمت خود کارکردی عاطفی به زبان میدهد و این ویژگی را با نوعی روایت غنایی و تکگویی درونی پررنگ و ملموس میکند. به عقیده زبانشناسان فرخی سیستانی همچنین در متن تغزل‌های خود از انواع برجسته‌سازی‌های زبانی استفاده کرده و آن را در خدمت زبان غنایی درآورده است. او در این هنرنمایی شاعرانه به خاطر تسلطی که به زبان شعر داشته با توازن‌های گوناگون، نحوی، واژگانی و هجایی موسیقی زبانی تغزل‌هایش را چنان تقویت کرده که شعرش را در نقطه اوج قرار داده. این موسیقی زبانی در تغزل‌های او با لحنی که بیان می‌شود نوعی هماهنگی بین ساختار و درون‌مایه تغزل‌ها ایجاد کرده که به تمامیت آنها قدرت تأثیر عجیبی داده. همه این گزاره‌های نظری در مورد اشعار تغزلی فرخی سیستانی بیانگر این است که او در ابراز احساسات خود بسیار صمیمی و موفق بوده است. برفت یار من و من نجند و شیفته بار، به باغ رفتم با درد و داغ رفتن یار. بدان مقام که با من به می نشست همی، به روزگار خزان و به روزگار بهار. بنفشه دیدم و نرگس مقام کرده دو باغ، به دین دو گشته ز خوبی چو صد هزار نگار. بنفشه گفت که گر یار تو بشد مگری، به یادگار دو زلفش مرا بگیر و بدار. چه گفت نرگس؟ گفت ایز چشم دل بردور، غم دو چشمش بر چشمهای من بگمار. ز بس که زاری کردم ز سروهای بلند، به گوشم آمد بانگ خروش و ناله زار. مرا به درد دلان سروها همی گفتند که کاشکی دل تو یافتی به ما دو قرار. شادروان دکتر غلام حسین یوسفی در مورد این وجه از اشعار فرخی سیستانی گفته است: شاید بتوان گفت که امروز تغزلات و اوصاف طبیعت در شعر فرخی بیشتر از شاعران دیگر و حتی بیشتر از دیگر اشعار او نظر و ذوق خوانندگان و حتی خواص اهل ادب را جلب و سیراب می‌کند و خواستاران این گونه اشعار او بیشتر از خواستاران مدایح او هستند. استاد شفیعی کتکنی نیز در مورد تغزل‌های فرخی سیستانی گفته است شعر این گونه سخن گفتن از احساس شخصی است، به شرط اینکه از دو کلمه احساس و شخصی وسیع‌ترین مفاهیم آنها را در نظر بگیریم، یعنی تمام انواع احساسات، چه احساسات فردی و چه احساسات روحی. غزل‌های فرخی سیستانی از نظر گونه شناسی ارسطویی ذیل نوع ادبی غنایی قرار می‌گیرند. شعر غنایی ویژگی‌های خاص دارد. شادروان مظاهر مصفا این ویژگی‌ها را در فرخی سیستانی اینگونه توصیف می‌کند: فرخی سیستانی در تغزلات خود مردی است عاشق، شیفته، بیدل، بیقرار، شادکام، پایکوب، زودرنج، نازک‌دل، زودخشم، نالان، آسیم سر، بیتاب و ناشکیبا، ولی همه آنها که از زیبایی برخوردارند دلبند فرخی هستند.
هزاره ادب پارسی.
دیگر سخنور سبک خراسانی فرخی سیستانیه که
دکتر حمید رضا قلیچخانی.
عزیزان حتما در نظر دارن که با فرخی یزدی شاعر آزادی خواه مشروطه‌ای اشتباه نباید بگیریم. فرخی سیستانی شاعر قصیده پرداز و استادیه که شعرهاش بسیار لطیفه، بجز قصیده در غزلیاتش هم استاده و زبان فوق‌العاده روانی داره. از جمله در مطلع غزلی به این صورت که میگه: آشتی کردم با دوست پس از جنگ دراز، هم بدان شرط که با من نکند دیگر ناز. یا در کار دیگه که خب فوق‌العاده است و حتما شنیدید: خوشا عاشقی خاصه وقت جوانی، خوشا با پری چهرگان زندگانی، خوشا با رفیقان یک دل نشستن به هم نوش کردن می ارغوانی. خب خاطر عزیزان هست که تا زمانی که سنایی غزنوی بیاد اصطلاحات صوفیانه رو وارد شعر بکنه، هر جا که از می و ساقی و شاهد و اینها صحبت میشه، اینها معانی مجازی دارن. در نتیجه شعر رودکی یا فرخی شعریه که کاملا واقع گرایانه است. اون معشوقی که ازش صحبت میکنن یه معشوق در واقع معمولی، گاهی کنیز شاعر هست. جوانی یا از عشق پرهیز کردن چه باشد ندانی به جز جانگرانی، جوانی که پیوسته عاشق نباشد دریغ است از او روزگار جوانی، در شادمانی بود عشق خوبان بباید گشادن در شادمانی. یا در غزل دیگه ای که میگه: ای دل من تو را بشارت باد که تو را من به دوست خواهم داد. در یکی از آثارش بیت معروفی داره: با کاروان حله برفتم ز سیستان، با حله تنیده ز دل بافته ز جان. که آقای دکتر زرین‌کوب از همین بیت نام یکی از کتابهاش رو که شرح حال شعرا هست با عنوان با کاروان حله رو اخذ کرده.
در تحقیقات ادبیات فارسی محققان بسیاری درباره ویژگی‌های زبان غنایی در تغزلات فرخی سیستانی به طور ضمنی اشاره‌هایی کردند، گویی که پژوهش گسترده‌ای در این زمینه انجام نشده است. شادروان مظاهر مصفا در کتاب پاسداران سخن ضمن اشاره به همان پژوهش‌های ضمنی این وجه از اشعار فرخی را بسیار مهم می‌داند و بر وجود آن تأکید می‌کند. زنده‌یاد غلام حسین یوسفی نیز در کتابی درباره فرخی سیستانی به همین مطلب اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که این وجه از اشعار فرخی از نظر منتقدان و محققان دور مانده است و باید توجه بیشتری به آن می‌شده و یا بشود. در کتابی با عنوان پرنیان هفت رنگ نیز نویسنده اشاره می کند که زبان فرخی از یک سو به زبان نثر و از سوی دیگر به زبان محاوره نزدیک است. او توضیح می دهد که فرخی به یاری بافت ساده تغزلهای خود تزریقهای عاطفی و تخیلی و تصویری خود را به طرزی بسیار ماهرانه نمایان و بیان کرده است. فرخی سیستانی را به حق میتوان از نخستین شاعرانی دانست که به طور جدی شعر تغزلی سروده و الگوهای ساختاری و زبانی شعر او نیز بر غنایی سرایان و تغزلگرایان بعدی تأثیر 100% داشته است. در تاریخ ادبیات ایران شاعران معدودی هستند که توانستند احساسات انسانی را به زبانی ساده بیان کنند. فرخی یکی از آنهاست. زنده‌یاد استاد عبدالحسین زرین‌کوب اشعار تغزلی فرخی سیستانی را از مهمترین و درست‌ترین نمونه‌ها و سرمشق فارسی نویسی دانسته است. بر اساس نظریات کلی درباره این وجه از اشعار فرخی میتوان به این نتیجه رسید که به قول خود فرخی شاعر بسیار دان آسان سخن میگوید. بنابراین به این نتیجه میرسیم که فرخی در این اشعار خود یک حس عاطفی و اولیه انسانی را در نظر گرفته و آن را به ساده‌ترین روش زبانی با مخاطب در میان گذاشته است. مخاطب در این روش به آسانی با خصوصی ترین و شخصی ترین احساسات شاعر آشنا می شود. او می گوید خوشا عاشقی خاصه وقت جوانی، خوشا با پری چهرگان زندگانی، خوشا با رفیقان یک دل نشستن، به هم نوش کردن می اربابانی. به وقت جوانی بکن عیش، زیرا کنگام پیری بود ناتوانی. جوانی که پیوسته عاشق نباشد، دریغ است از اون روزگار جوانی. به قول شادروان زرین‌کوب فرخی سیستانی بیش از شهید بلخی و رودکی به صنعت گرایش دارد، اما این صنعت را چنان به کار می‌بندد که در ظاهر شعر او جز به ندرت اثری از تکلف نیست. ای دل من تو را بشارت باد که تو را من به دوست خواهم داد. تو بدو شادمانه‌ای به جهان، شاد باشان که تو بدویی شاد. تا نگویی که مرمرا مفرست که کسی دل به دوست نفرستاد. دوست از من تو را همی طلبد، رو بر دوست هرچه باد آباد. روی هم رفته فرخی سیستانی یکی از نخستین شاعران پارسیگوست که تغزل‌های فراوان و زیبایی از او به یادگار مانده. در این ادعا نیز تردیدی نیست که شاعران بعد از او از تغزل‌های وی تأثیر قطعی گرفتند. حتی میتوان با قاطعیت گفت که شاعران مشهوری نیز از تغزل‌های او تقلید کردند.
آنچه شنیدید برنامه شماره 85 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به فرخی سیستانی و تغزل اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
در این فرصت دعوت میکنم شنونده یک شب از هزار و یک شب باشید.
آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، هزار و یک شب، مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می‌گوید.
با سلام و شب بخیر خدمت شما دوستداران داستان‌های شیرین هزار و یک شب. قبل از اون که شهرزاد 11 قسمت داستان سخاتون را برای سلطان خود تعریف کند، مختصری از 10 گذشته این داستان شیرین را برای شما تعریف میکنیم. بله، به خانه سخاتون در شهر بغداد 7 وارد میشوند که به ترتیب 1 حمال، 3 از چشم چپکور و امیر و وزیر و خزانه‌دار شهر بغداد بودند و هر 7 در بدو ورود خود به خاتون بزرگتر خانه قول می‌دهند که هر چه می‌بینند هیچ نپرسند. ولی چون در برابر صحنه‌های عجیبی در آن خانه قرار می‌گیرند، طاقت از کف می‌دهند و لب به سؤال می گشایم. به اشاره خاتون برتر 7 سیاه حبشی می آیند و دست و پای اون 7 را می بندند و در انتظار دستور کشتن اونها می استند. که خاتون برتر با اون 7 محکوم دست و پا بسته امر می کند که هر کدام قصه زندگی خود را تعریف کند. اول مرد حمال و بعد هم یکی از گداها به تعریف داستان خود می پردازد و چون داستان هر دوی اونها به گوش خاتون شیرین و جالب می آید، آن دو را می بخشاید تا اینکه گدای دوم داستان خود را این گونه آغاز می کند که من هم شاهزاده‌ای بودم، هنرمند و آگاه به علوم و دانا به فنون و آشنا به هنرها، که شهرت و آوازم در سراسر دنیای زمان خودم پیچیده بود، به ترتیبی که پادشاه سرزمین هندوستان که با پدرم دوست و همپیمان بود از من دعوت کرد تا به هند برم و با دختر او عروسی کنم. چون در کشتی نشستیم گرفتار طوفان شدیم و به اشتباه به جای ساحل هند در ساحل سرزمین حجاز پیاده شدیم که دزدان مال ما را بردند و بسیاری از ما را کشتند، ولی من فرار کردم و به مرد خیاطی برخورد کردم که او مرا غذا و خانه و مسکن داد و من در آن شهر دور افتاده سرزمین حجاز به خارکنی مشغول شدم. بعد از 1، 1 زیر 1 خار تبرم به 1 مسی خورد. چون آن صفحه را کنار زدم چاهی دیدم و پله نردبانی که چون از 50 نردبان پایین رفتم به قصری رسیدم که دختری در آن زندانی بود. اینک ادامه داستان از زبان شهرزاد.
و اما ای ملک جوانبخت، اگر خاطرتان باشد دیشب قصه ما به اینجا رسید که دختر گفت من 5 سال است که در این قصر که قعر چاه و زیر زمین قرار دارد زندانی هستم و باید بدانی که من دختر پادشاه سرزمین آبنوسم که در شب جشن عروسیم افریتی مرا دزدید و به اینجا آورد. تو الان هم مدت 5 سال می گذرد که رنگ هیچ آدمیزادی را جز تو که نمی دانم از کجا آمده ای ندیدم. ابتدا بگو که کیستی؟ نکند که پسر عمو و شوهرم نشان مرا یافته و تو را بدین جا فرستاده باشند. پس ابتدا قصه دردناک خود و ماجرای خارکنی و خوردن تیشم به صفحه مسی را برای دختر پادشاه کشور آبنوس تعریف کردم. دختر زندانی بعد از شنیدن سرگذشت من مدتی گریست و گفت ای شاهزادی راه گم رفته، به حالت تأسف می‌خورم که به جای سرزمین سرسبز هندوستان سر از برهوت خشک عربستان درآوردی و در این وادی بی آب و علف هم به چنین چاهی افتادی. می‌ترسم اگر اینجا و نزد من بمانی روزگارت از این هم سیاه‌تر شود. مرد گدا گفت من که شیفته زیبایی دختر پادشاه سرزمین آبنوس شده بودم در جواب دختر گفتم هر کجا تو با منی من خوش دلم، گر بود در قعر چای منزلم. فقط اول برایم از آن افریت سیاه دل بگو که کی و چه موقع بدین جا می آید. دختر پادشاه سرزمین آبنوس گفت او هر 10 روز یک بار اینجا می آید و مقدار کمی برای من آب و غذا می آورد و چندی هم اینجا می ماند و بعد می رود. مرد گدای دوم گفت من از دختر پرسیدم اگر موردی پیش بیاید و بخواهی که افرید زودتر از موعد مقرر 10 روز به اینجا بیاید چه می کنی؟ که او نوشته ای را که گویا خط دیوان زنگ بار بود در روی دیوار سرسرا نشانم داد و گفت دست خود را روی آن نوشته ها می کشم که بعد از چند دقیقه افریت به اینجا می آید. من که ناشیانه و بدون داشتن سلاح و به خیال واهی قصد کشتن افریت را کرده بودم دیوانوار به طرف دیوار سرسرای قصر دویدم و دست بران نوشته کشیدم که ناگهان دختر پادشاه سرزمین آبنوس فریاد کشید وای بر من و تو، الان است که افریت بیاید و جان تو را بگیرد. ای جوان فرار کن که دیوانگی کردی و تو هرگز از دست آن دیو جان سالم به در نخواهی برد. و اگر 10 شمشیر بران هم داشته باشی و هر 10 شمشیر را 10 بار بر بدن افریت بزنی محال است که او صدمه‌ای ببیند، زیرا تا شیشه عمرش نشکند هرگز آزاری نخواهد دید. فرار کن که ماندن در اینجا مساوی دردم مردن توست. هر چه زودتر از پله آن نردبان بالا برو و آن صفحه مسی را بر در آن حفره بگذار که من هرگز آن راه را نمی دانستم، شاید که بتوانم خود را از آن در نجات دهم. پس شتابان خود را به نردبان رساندم و به سرعت از پله های آن بالا رفت. و اما ای ملک جوانبخت، گدای دوم از یک چشم کور دنبالی داستان خود را برای خاتون برتر بغدادی اینگونه تعریف کرد که چون به بالای نردبان رسیدم و از دهنی چاه بیرون آمدم متوجه شدم که از ترس و عجله کفش و تبر خود را جا گذاشتم. سرم را درون چاه کردم تا ببینم یا بشنوم که افریت با دختر پادشاه سرزمین آبنوس چه می کند. افریت با صدای گوش خراشی فریاد کشید چه خبر شده که مرا با این سرعت فراخواندی؟ نه اینکه هر وقت می آیم می گویی برو و نه اینکه ناگهان حرفش را قطع کرد و بعد از چند ثانیه گفت: اینجا بوی آدمیزادی غیر از تو می آید. ای خائن، به من بگو کدام آدمیزادی جرأت کرده پایش را اینجا بگذارد؟ که ناگهان فریادش بلندتر شد و وحشیانه قهقهی زد و پرسید: زود بگو این کفش و تبر مالکیست؟ من صدای ترسان و لرزان دخترک را شنیدم که پاسخ داد: چه می دانم؟ حتما خودت همراه آورده ای. من که چند پله ای از نردبان پایین رفته بودم، به چشم دیدم که افرید با بیرحمی تمام دختر را به ستون سرسرای آن قصد بست و با تازیانه بر جانش افتاد. من در حالی که خونم به جوش آمده بود و می دانستم که اگر از پله ها پایین تر بروم به چنگال افرید گرفتار می شوم و مرگم حتمی خواهد بود، با چشمان اشکبار از پله های نردبان بالا آمدم و صفحه مسی را روی در چاه گذاشتم و برای آنکه افرید نتواند از آن چاه بیرون بیاید، چندین ساعت سنگ های بزرگ را به دوش کشیدم و روی صفحه مسی ریختم، به ترتیبی که تا یک متر از ساقه آن درخت کهنسال کنار آن چاه انباشته از سنگ های چند منی بود و هوا رو به تاریکی بود، که با پشته‌ای خار به طرف شهر حرکت کردم. و چون به دکان نانوایی رسیدم و خارها را کنار تنور بر زمین نهادم، فریاد مرد نانوا بلند شد که: دیروز کدام جهنم در ری رفته بودی که سر و کلت پیدا نشد و مرا بدون خار گذاشتی و تنورم خاموش ماند؟ و من آن موقع بود که فهمیدم پایین رفتن من از آن نردبان 50 پله و همان چند دقیقه صحبت من با دختر پادشاه سرزمین آبنوس در آن قصر قعر زمین یک شبانه روز طول کشیده است. پس ترسان و هراسان به طرف دکان خیاطی حرکت کردم که پیرمرد خیاط را دیدم که او هم نگران بر در دکان خود ایستاده و تا مرا دید پرسید: پسر، دیشب را کجا رفته بودی؟ من که 1000 بار مردم و زنده شدم. با خود گفتم نکند که اسیر دست افریتان زیر زمین شده باشی. حالا خدا را شکر که تو را سالم میبینم. ضمناً آن پیرمرد ساعت هاست که آن گوشه بازار انتظار تو را میکشد. میگوید که تبر و کفش های تو را توی صحرا پیدا کرده و آمده آنها را به تو پس بده.
و چون قصه بدینجا رسید، پادشاه همچون شبهای دیگر به خواب رفته بود و سر شهرزاد قصه گو نصیب تیغ جلاد نشده بود. فردا شب هم همگی پای صحبت شهرزاد می نشینیم، به شرطی که مانند سلطان شهرباز خوابمان نبرد.
از بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. برنامه نیستان، هزاره ادب پارسی و یک شب از 1001 شب رو براتون پخش کردیم. سایر برنامه هایی که تا ساعت 6 بامداد تقدیم شما خواهد شد، بخشی از این برنامه ها عبارت است از شنیدنی های تاریخ که لحظاتی بعد خواهید شنید، برنامه زنده 4 باغ که ساعت 24 پخش خواهد شد، ساعت 1:30 زمستان خانی داریم، 1:45 با کاروان شعر و موسیقی، 2 بامداد فرزانگان فرهنگ رو خواهید شنید، عرض کنم که 2:30 کتاب گویا پخش خواهد شد. در فرصت هایی که پیش خواهد آمد فهرست سایر برنامه ها رو خدمتون اعلام خواهم کرد. اینک دعوت میکنم شنونده شنیدنی های تاریخ باشید به مدت 14 دقیقه از بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ.